ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سفارت بریتانیا در لندن فعالیت خود را از سر گرفت. محمد جواد ظریف میگوید بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی بردند. یک نماینده مجلس میگوید 9,600,000 ایرانی بی سواد هستند. سفارت بریتانیا در تهران ظهر امروز یک شنبه فعالیت خود را از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن حبیب الله زاده کاردار ایران در بریتانیا و آجای شارما کاردار بریتانیا در تهران سرپرستی این دو سفارت را بر عهده دارند. سفارت بریتانیا در تهران پس از حدود 4 سال با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه این کشور و با نصب تابلوی سفارت بریتانیا بر دیوار بیرونی این سفارتخانه بازگشایی شد. به نوشته ایسنا در مراسم بازگشایی سفارت بریتانیا هیچ مسئول بلندپایه ایرانی حضور نداشت. وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران را نشانه آن دانست که به گفته او این کشور و دیگر کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی بردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که در نشستی در تهران سخن می گفت اشاره کرد که قرار ایران این بود که روابطش را با کشورهای مختلف دنیا به جز استثناهایی که وجود دارد عادی سازی کند. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه گفت که 9,600,000 تن در ایران بی سواد هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله سلطانی صبور با اشاره به این موضوع که با وجود اقدامات صورت گرفته برای کاهش بی سوادی آمار 9,600,000 بی سواد برای ایران فاجعه محسوب می شود، افزود دولت باید در زمینه کاهش بی سوادی اقدامات جهادی انجام دهد. بیش از یک ماه از توافق هسته‌ای وین گذشته و اکنون با تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، مسئله تصویب آن بار دیگر مطرح شده است. روز یک شنبه همایشی تحت عنوان مذاکرات هسته‌ای و علوم سیاسی ایران در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در آن سخنرانی کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، نخست پرسیدم که آیا میتوان برگزاری چنین همایشی را در جهت تحت تأثیر قرار دادن مجلس و به خصوص کمیسیون ویژه بررسی برجام تلقی کرد؟ احسان مهرابی:
ممکنه که برگزاری این همایش ارتباط مستقیمی با این کمیسیون نداشته باشه، ولی طبیعتاً برگزاری همایش‌های این چنینی و گفته‌های اعضای تیم مذاکره اتمی ایران میتونه در فضای بررسی توافق اتمی وین در مجلس تأثیر بذاره و همینطور آقای روحانی قبلاً در کتاب مربوط به مذاکرات اتمی در دوره خودشون هم اعلام کردن که به هر حال نشست‌ها و برگزاری جلسات با منتقدان نهادهای مانند ائمه جمعه و یا کلاً برگزاری نشست‌ها درباره پرونده اتمی خیلی تاثیرگذار هست در فضای افکار عمومی. طبیعتاً آقای ظریف و تیم مذاکره اتمی ایران هم بعد از انتقادهایی که از مذاکرات اتمی شده با برگزاری چند نشست، از جمله نشستهایی که قبلا در شورای راهبردی روابط خارجی برگزار شده و نشستهای مشابه دیگه، قصد دارن که تا حدودی فضای مخالفت‌ها علیه مذاکرات را تعدیل بکنن و فضا مهیاتر باشه برای پذیرش توافق اتمی وین.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این همایش گفتند که با تصمیم‌های هوشمندانه به قدرت منطقه‌ای تبدیل شدیم. با توجه به اینکه یکی از مهمترین اتفاقات در صحنه دیپلماسی کشور طی یکی دو ماه اخیر همین توافق هسته‌ای وین بود، به نظر شما با اتکا به این موضوع واقعا میشه ادعا کرد ایران به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شده؟
احتمالا منظور آقای ظریف این هست که با توافق اتمی وین فرصت بهتری برای تعامل ایران با قدرت‌های بزرگ فراهم شده و طبیعتاً با این تعامل ایران میتونه مشکلاتی که در منطقه داشته را هم تا حدودی رفع بکنه و در مسائل منطقه‌ای هم با این کشورها به هر حال وارد اقدامات مشترکی بشه. البته درسته که رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردن که اقدام مشترکی با آمریکا نخواهند داشت در مورد مسائل منطقه‌ای، ولی همونطور که سوابق گذشته مانند تجربه همکاری ایران و آمریکا در افغانستان و عراق نشون میده، طبیعتاً با بهتر شدن فضای سیاسی امکان همکاری‌های مشترک وجود داره. از سوی دیگه به هر حال آقای ظریف احساس میکنن که پس از توافق اتمی وین فضای اقتصادی در ایران به سمتی خواهد رفت که ایران رو میتونه به نوعی به قدرت اقتصادی منطقه هم تبدیل بکنه.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران برای تهیه، خرید و فروش تسلیحات از کسی اجازه نمیگیرد. آقای روحانی که در مراسم رونمایی از یک موشک جدید ساخت داخل سخن میگفت، با اشاره به شرایط منطقه خاورمیانه بر تقویت بنیه نظامی ایران تاکید کرد. این سخنان در حالی است که طبق توافق هسته‌ای وین، تحریم تسلیحاتی ایران به مدت 5 سال و در حوزه موشکی به مدت 8 سال باقی خواهند ماند. رضا جمالی گزارش میدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید قدرت نظامی ایران علیه هیچ کشوری نیست و دولتش به سیاست تقویت روزافزون قدرت نظامی کشور پایبند است. آقای روحانی که روز شنبه 31 مرداد در سازمان صنایع دفاعی ایران سخن میگفت، بر ادامه تحقیق و توسعه در صنایع نظامی ایران تاکید کرد.
تقویت بنیه دفاعی ما، تقویت موشک‌های ما، هرچه که نیاز کشور ماست، هرچه که برای دفاع کشور ما نیازه، ما خواهیم ساخت و راه تقویت بنیه دفاعی رو ادامه میدیم.
روز شنبه در حالی رئیس جمهوری ایران از تولید موشک جدید این کشور به نام فاتح 313 رونمایی کرد که بر پایه بندی از قطعنامه اخیر شورای امنیت از ایران خواسته شده تا فعالیت و تحقیق بر روی موشک‌هایی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند را متوقف کند. مقامات ایران می‌گویند که موشک‌های ساخت این کشور هیچ یک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای ندارند و از این رو این بند از قطعنامه شورای امنیت برای ایران غیر الزام آور است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه معتقد است که بخشی از سخنان روز شنبه حسن روحانی و تأکید او بر توسعه توان نظامی کشور در پاسخ به انتقادهای داخلی ایراد شده است.
در طول این مدت که پس از توافق وین انتقادات مطرح شده، یکی از مهمترین انتقادات این بوده که این توافق باعث شده که اقتدار و امنیت دفاعی ایران کاهش پیدا بکنه و همچنین بستر توسعه‌اش متوقف بشه. آقای روحانی سعی کرده چند بار این رو توضیح بده، به استناد این که ما بخشی از اون قطعنامه رو حتی اگه نقض بکنیم برجام رو نقض نکردیم، یا اینکه بودجه دفاعی کشور رو افزایش دادیم، و الان هم دوباره تلاش کردن که به یک نوعی این فضا رو خنثا بکنن که دولت عامل تضعیف دفاعی که به نوعی تضعیف امنیت ملی ایران هم هستش معرفی بشه و یک پاسخی هم بدن به بخشی از انتقادات مطرح در داخل کشور.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه همچنین با اشاره به شرایط خاورمیانه گفت صلح در سایه اقتدار به وجود می آید. آقای روحانی تأکید کرد که ایران برای تهیه، ساخت و فروش سلاح از هیچ کس اجازه نمی گیرد.
ما از هر کجا سلاح لازم بدانیم می خریم و خواهیم خرید و منتظر هیچ کس و اجازه هیچ کس و تأیید هیچ کس و نگاه به هیچ قطعنامه ما نخواهیم کرد.
رئیس جمهوری ایران در ادامه خواهان همکاری دولت‌های منطقه و حتی از آمادگی ایران برای ائتلاف با این کشورها سخن به میان آورد. به اعتقاد رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ادبیات نظامی رئیس جمهوری ایران در روز شنبه پیام تهدید آمیزی نداشته و با هدف تنش زدایی مطرح شده است.
در سطح منطقه‌ای هم علارغم همه تلاش‌هایی هم که شده، کماکان ایران به عنوان یک عامل مخرب معرفی میشه. بنابراین این وجه خرابکارانه ایران در منطقه رو هم سعی می‌کنه با این پیام‌های آشتی‌گرایانه در واقع یک جوری تصحیح بکنه. برآیند کلی این صحبت‌ها تلاش برای کنترل فضای پسا توافق هستش که آقای روحانی هم بارها قبلا هم خودش گفته که اگر یه جوری این فضا تخریب بشه ممکنه که در نهایت به برهم خوردن برجام هم حتی منجر بشه. الان ممکنه بعضی از حرفای خودش هم به نوعی نقض اون حرفا به حساب بیاد، ولی چون یه خود لحن ملایم‌تری هم داره و در مقام توضیح هستش، از واقع این اراده دولت آقای روحانی نشون میده که کنترل بکنه به نوعی فضای پسا توافق رو.
با این حال، در حالی رئیس جمهوری ایران از خرید و فروش سلاح از سوی این کشور سخن گفته که بنابر توافق هسته‌ای وین، تحریم تسلیحاتی ایران به مدت 5 سال و تحریم موشکی به مدت 8 سال باقی خواهند ماند.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی. اما جنگ داخلی در سوریه در حالی پنجمین سال خود را پشت سر می‌گذارد که همه روزه بر شمار آوارگان این کشور افزوده می‌شود. بر پایه آمار کمیساریه عالی پناهندگان و فراریان، در حال حاضر نزدیک به 5 میلیون شهروند سوری در لبنان، اردن، عراق و ترکیه به سر می‌برند. بهروز اسدی، کارشناس پناهندگان که هفته پیش از ترکیه دیدن کرده، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان از وضع نابسامان زندگی و بلا تکلیفی پناهجویان سوری، ایرانی و دیگر ملیت‌ها در استانبول اینطور گفته:
وضعیت معیشتی این انسان‌ها به ویژه پناهندگان سوری بسیار بسیار اسفناک و دردناک هستش. تصویری که مقایسه کردم من با سال گذشته این هستش که تمام خیابون‌های اصلی شهر استانبول از زن‌ها و کودکان خردسال هستش که به نوعی دارن گدایی می‌کنن برای امرار معاش زندگیشون. به ویژه زنان خانواده‌هاشون یا مرداشون رو از دست دادن، مجبور هستن از طریق گدایی بتونن امرار معاش بکنن و بیشتر اوقات می‌بینی که تو خیابون‌ها گرفتن خوابیدن، مثلا جلوی هتل‌ها یا تو اون میدان معروف تقسیم یا اون محلی که توریست‌ها در واقع گذر می‌کنن، اونجا پرندگان سوری هستن که زن هستن با کودکان خردسال و نوجوانی که دارن. اکثرا پاسپورت سوریشون در دستشون، از یه طرف دستشون درازه برای کمک، یا اینکه آب سیگار می‌فروشن یا دستمال کاغذی.
آیا شما در دیدار از استانبول با پناهجویان ایرانی هم روبرو شدین آقای بهروز اسدی؟
بله، استانبول مرکز رفت آمد پناهنده هستش، من جمله سوری، ایرانی، افغانی، عراقی. ایرانی هم حتی گروه های تشکیل دادن، مثلا گروه موسیقی تو خیابون اصلی چون میدان تقسیم مشغول به نواختن آهنگ بودن و در اصل این طریق پول جمع میکنن. از یکی از اینا من سوال کردم که آیا توریست هستن، گفت نه خیر، ما اومدیم اینجا و از این طریق داریم پول جمع میکنیم. اکثر این پناهندگان ایرانی، سوری، عراقی، افغانی پول جمع آوری میکنن تا بتونن حداقل پولی که برای دادن به قاچاقچی هستش تهیه بکنن که بتونن از این طریق راه فرار به یونان رو پیدا بکنن و از یونان بتونن به کشورهای حمل اروپایی برسن،
یعنی از طریق دریای اژه.
منتظر هستن که راهشو پیدا بکنن، عمدتا از طریق دریای اژه وارد یونان میشن. کسانی هستن که قاچاقچیان انسان هستن که به اینا پول میدن و از طریق دادن پول سفر اینا مهیا میشه، حالا چه زمانی چه جوری هستش، و از اونجا انتقال پیدا میکنن به ته اروپا.
ممکنه بگین آقای اسدی که اینها چقدر پول باید بپردازن تا بتونن از ترکیه و از طریق دریای اژه وارد یکی از جزایر یونان بشن؟
متفاوت هستش. این قاچاقچیان انسان بر مبنای شرایطی که بر اونا حاکم هستش پول میگیرن. کسانی هستن که با $800 پول به قاچاقچیان انسان بدن که اینا رو انتقال بدن از استانبول به یونان.
آیا این آوارگان سوری و یا همینطور آوارگان ایرانی در استانبول اطلاع دارن که وقتی که از طریق آب وارد یکی از جزایر یونان بشن در اونجا هم چندان وضع مساعد نیست؟
من فکر میکنم که میدونن، اما چون راه برگشت دیگه ندارن این راه را انتخاب میکنن. الان در جزیره کاس بسیار بسیار وضعیت معیشتی و پزشکی بیش از هزاران پناهنده هستن اسفناک هستش، اما با وجود این ریسک را قبول میکنن. پول میپردازن به این قاچاقچیان انسان و از طریق یونان راه باز بکنن و به کشورهای اروپایی برسن. حتما مطلع هستید که دو کشتی بزرگ یونانی پناهندهایی که در کاس بودن بخشیشون رو، نه همشون رو، انتقال دادن به آتن و از آتن به اینا رو رها میکنن، هر کدوم از طرقهای مختلف، و امروز مشاهده میکنیم که چگونه گروه گروه دارن وارد اروپا میشن از طریق مرزهای مقدونیه و سربی. و امروز صحنه هایی که مشاهده میشه در مرز مقدونیه بیانگر این واقعیت هستش که این پناهنده ها عاصی شدن و هیچ راه گریزی دیگه ندارن و مجبور هستن به جلو بیان، اما با سرکوب همراه هستن و فشاری که بهشون میاد همه اینا رو تحمل میکنن که بتونن خودشون به کشور امن اروپایی برسونن.
گزارشی بود از شهرام میریان و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.